به نام خدا، وحید صالحی هستم، مدرس دوره‌های طراحی رابط کاربری و برنامه نویسی. در این پادکست قصد دارم که در مورد مبحث فرانت اند دیولوپر یا طراحی رابط کاربری صحبت بکنیم. میخوایم ببینیم به چه کسی ما واقعا میتونیم بگیم که یک فرانت اند دیولوپر هست یا طراح رابط کاربری هست. قبل از اینکه وارد این مبحث بشیم، من میخوام یک مقدمه رو داشته باشم در مورد بازار کار برنامه نویسان و طراحان رابط کاربری. همونطور که میدونید، امروزه مخصوصا در یکی دو سال اخیر نیاز شدیدی در بازار کار به وجود اومده برای نیروهای متخصص در این زمینه، و اگر دوستانی که علاقه دارن زمان صرف بکنن و این مباحث رو به خوبی فرار بگیرن، قطعا بازار کار خوبی پیش روی اونها هست و به راحتی میتونن جذب شرکت ها بشن یا به صورت فریلنسری برای خودشون کسب درآمد بکنن. موارد متنوعی در زمینه برنامه نویسی و طراحی وب وجود داره که ما توی این پادکست میخوایم در مورد مبحث طراحی وب صحبت بکنیم، ببینیم شرایطش به چه صورت هست، نیاز داریم چه تخصصهایی رو داشته باشیم، به چه تکنولوژی ها و ابزارها و زبان هایی باید تسلط کافی و مناسب رو داشته باشیم تا بتونیم خودمون رو به عنوان یک شخص طراح وب یا به اصطلاح فرانت اند دیولپر در حقیقت خودمون رو معرفی بکنیم به شرکت ها، یا حتی با این سمت بتونیم برای خودمون کسب درآمد بکنیم به صورت فریلنسری یا حتی دورکاری. خب ما اول باید ببینیم که فرانت اند چیه و این چه کاری رو برای ما انجام میده. فرانت اند که ترجمه اون به زبان شیرین فارسی میشه طراح رابط کاربری، به شخصی گفته میشه که ظاهر گرافیکی وبسایت ها رو میاد طراحی میکنه. در حقیقت آنچه که شما زمانی که آدرس اینترنتی رو در آدرس بار مروریتون وارد میکنید و به یک سایت وارد میشین، آنچه که رو شما میبینید رو بهش میگن فرانت اند و یا همون رابط کاربری، که متخصصانی که در این زمینه فعالیت میکنن میان توسط ابزارها، زبانها، فریمورک ها، پلاگین ها میشینن و چنین قالب های رو طراحی میکنن و روز به روز با توجه به انواع اقسام فریمورک ها و تکنولوژی هایی که جدیدی که پا به عرصه ظهور میذارن، قطعا قالب های بسیار شکیلتر، جذابتر و دارای نقاط قوت فراوانی رو ما میتونیم در بستر وب ببینیم. خب یک موضوعی جا افتاده بین بعضی از دوستان، من حالا توی صحبت ها گفتگوها میشنوم، این هستش که فکر میکنن کسی که طراح وب هست صرفا اگر دانش در زمینه CSS و HTML داشته باشه کفایت میکنه و میتونه به راحتی بیاد بشینه و یک قالبی رو طراحی بکنه. در پاسخ به این عزیزان باید این نکته رو ذکر بکنم که این طرز تفکر کاملا اشتباه است، چون CSS و HTML تنها دروازه ورود به دنیای جذاب و شیرین طراحی و برنامه نویسی وب است. شما اگر بخواید در بخش فرانت اند و با زبانهای سمت سرور کار بکنید، دانش مختصری در زمینه CSS و HTML داشته باشین برای شما کفایت میکنه، چون در نهایت میخواین خروجی کد هاتون رو در ساختار تگ های HTML نشون بدین و یک سری استایل ها هم بهش بدین که حالا یک جنبه و نموده بهتری پیدا بکنه. اما کسی که میاد توی مقوله فرانت اند کار میکنه و میخواد بگه من یک فرانت اند کارم یا یک طراح رابط کاربری هستم، CSS و HTML تازه اول راه هست، مباحث پایه‌ای هست که باید یاد بگیره. در سالهای اخیر با روی کار اومدن ورژن جدید HTML5 و حتی CSS3، روز به روز قابلیت‌های جدیدی به این دو زبان اضافه میشه که باعث میشه این دو زبان هرچه بیشتر پویاتر بشن و قابلیت این رو داشته باشن که کارهای بهتری رو، پیشرفته تری رو برای ما انجام بدن. نکته رو که باید اشاره بکنیم این هستش که زبان CSS و HTML زبان برنامه نویسی نیست. این اشتباه هم بین خیلی از دوستان وجود داره و من گاهن میشنوم که میگن که از زبان CSS و HTML به عنوان زبان برنامه نویسی یاد میکنن. ببینید، زبانهای برنامه نویسی اصولا زبانهایی هستند که قابلیت تعریف متغیرها، آرایه ها، انواع توابع و پردازش اطلاعات رو داشته باشن. اما زبانهای CSS و HTML صرفا زبان هستند و پسوند برنامه نویسی رو ما برای اونها استفاده نمی کنیم. چرا؟ چون توسط اونها ما فقط یک سری ساختارها رو توسط زبان HTML در حقیقت یک چارچوبی رو ایجاد میکنیم و توسط زبان CSS میایم به این چارچوبی که با HTML ایجاد کردیم در حقیقت روح میدیم و اون رو جذاب و قشنگ ترش میکنیم. پس این نکته رو در اول راه مد نظر داشته باشین که CSS و HTML به هیچ عنوان زبان برنامه نویسی نیستن. خب ما باید اینجا تصمیم بگیریم زمانی که میخوایم وارد دنیای شیرینه وب بشیم میخوایم به کدوم سمت بریم؟ آیا میخوایم به یک طراح رابطه کاربری یا یک فرانت اند دیولپر تبدیل بشیم یا اینکه بیایم نه بریم سمت سرور به عنوان یک بک اند دیولپر کار بکنیم و با زبان‌های برنامه‌نویسی سمت سرور مثل PHP، مثل تکنولوژی ASP، مثل حالا زبان‌هایی مثل پایتون و امثالهم کار بکنیم. این نکته هست که شما در اول راه باید در نظر بگیرید و مسیر خودتون رو انتخاب بکنید و بنا به اون علاقه‌ای که دارین توی اون مسیر گام بردارین و به درجات بالا برسید. خب اگر قرار بریم سمت فرانت اند باید بدونیم که ما باید به چه ابزارها، زبانها، فریمورک ها، در حقیقت تکنولوژی ها، لایبرری ها و پلاگین هایی تسلط رو داشته باشیم. چون عرض کردم در ابتدای عرایزم که CSS و HTML صرفاً کار ما رو به عنوان یک طراح رابطه کاربری جلو نمیبره. خب در کنار CSS و HTML ما نیاز هست که مباحث گسترده دیگه رو هم فرا بگیریم. حالا اگر من میخوام از خود همین CSS و HTML شروع بکنم، خود همین ها هم دنیایی از میشه گفت نکته هستن. موارد متنوعی وجود دارن درشون که اونها رو ما حتما در ابتدای کار باید فرا بگیریم. به عنوان مثال زمانی که HTML5 رونمایی شد، کلا ساختار وب رو یک مقدار متحول کرد. به چه صورت؟ چون بخشی به عنوان سمانتیک وب رو درون خودش جای داد. سمانتیک وب یا وب مفهومی تاثیر خوبی روی SEO داره و موتورهای جستجو خیلی علاقه زیادی نشون میدن برای وبسایت‌هایی که میان این ساختار سمانتیک وب یا وب مفهومی رو رعایت میکنن. حالا این سمانتیک وب چی هست؟ سمانتیک وب یا وب مفهومی در حقیقت جانمایی یا جاسازی یک سری تگ های جدید در HTML5 هست که اینها مفهوم دارن. به عنوان مثال تگ هدر، تگ نو، تگ فوتر، تگ کانتنت، تگ آرتیکل، تگ اسای، که هر کدوم از اینها رو اگر معنی بکنید متوجه میشین که به عنوان مثال اگر از تگ هدر استفاده میکنید غالبا در تگ هدر باید شما مواردی رو قرار بدین که مربوط به هدر یا سرصفحه شما هست. اگر در تگ فوتر چیزی رو قرار میدین قطعا مواردی هست که مربوط به فوتر و قسمت انتهایی قالب شما است. اگر به عنوان مثال در تگ نو موردی رو قرار میدین مطمئن هستیم که این نو منظور همون نویگیشن و یا منوها هستن. یا اگر از تگ اساید استفاده میکنیم قطعا متوجه میشیم که قسمت های کناری یا سایدبار سایت ما رو در حقیقت باید در خودشون قرار بدن و تگ های آرتیکل هم برای محتوا هستن. میبینید نام تگ ها دارای مفهوم هست، به همین خاطر بهش میگن سمانتیک وب یا وب مفهومی که زمانی که شما از این ساختار تگ ها استفاده میکنید موتورهای جستجو علاقه بیشتری برای کرول کردن یا مشاهده وبسایت شما میدن و نمره مثبتی رو از نظر SEO هم اون وبسایت شما خواهد گرفت. در کنار وب مفهومی موارد دیگه‌ای مثل API ها در HTML5 وجود داره. انواع اقسام API هایی که کار برنامه نویسان مخصوصاً کسانی که در سمت بک‌اند کار میکنن رو بسیار ساده تر میکنه. API های مختلفی وجود داره و روز به روز به اونها اضافه میشه که از مهمترین اونها میتونن به سشن استوریج ها، لوکال استوریج ها، ایندکس دی بی، کار با نقشه ها مثل نقشه گوگل و و و همسال هم اشاره بکنم. اگر مثالی بخوام بزنم در مورد سشن استوریج به این صورت هست، اگر یک دانشی در زمینه برنامه‌نویسی بک‌اند داشته باشین میدونید که زمان که کاربری به وبسایت وارد میشه و عمل لاگین کردن رو توی اون وبسایت انجام میده یک سشن یونیک مربوط به اون شخص ایجاد میشه که حاوی یک سری از اطلاعات شخصی اون فرد در زمانی هست که در سایت ثبت نام کرد. زمانی که برای بارهای بعد به اون وبسایت مراجعه میکنه بر اساس تایمی که اون سشن داره ممکنه این اطلاعات در اون سشن ذخیره شده باشه و هنوز اکسپایر نشده باشه و شخص میبینه دوباره در اون سایت لاگین هست بدون اینکه بخواد مجددا عمل لاگین یا ورود رو انجام بده. تمام این اطلاعات میان در قالب سشن ها ذخیره میشن. خب حالا در گذشته برنامه نویسان بک اند میبادن این سشن ها رو یا درون فایل ها روی سرور یا درون دیتابیس روی سرور ذخیره میکردن. خب زمانی که شما هر چقدر درخواست هاتون به سرور برای دریافت یک اطلاعات بیشتر باشه، غالبا و حتما تاثیر به سزایی روی سرعت لود اون وبسایت میذاره. چرا؟ به خاطر اینکه زمانی که کاربر وارد وبسایت میشه، یک ریکوئستی باید به سرور ارسال بشه، سشنش به عنوان مثال از سرور خونده بشه که آیا ببینیم که این شخص لاگین هست، احراز هویت شده یا خیر. زمانی که API های HTML5 اومدن، مثل سشن استوریج و یا لوکال استوریج، قاعده بر این اساس شد که اون برنامه نویس بکند به جای اینکه سشن رو بره روی سرور ذخیره بکنه، میاد توسط این سشن استوریج که API HTML5 هست روی مرورگر و شخص این رو ذخیره میکنه. خب هر بار شخص که به وبسایت مراجعه میکنه قطعاً دیگه نیازی نیست یک درخواستی به سمت سرور ارسال بشه و یک پاسخی دریافت بشه تا آیا مشخص بشه که اون شخص در اون وبسایت لاگین هست یا خیر. پس اینجا نشون میده که زمان که اطلاعات روی بروزر کاربر ذخیره بشه، دیگه این ریکوست ها مقدارش کمتر میشه و خب وبسایت بهینه‌تر هست، قابلیتی رو داره که با سرعت بیشتری لود بشه. این یک مورد از API هایی هست که در HTML 5 وجود داره. میبینید که HTML صرفاً یک سری تگ نیستش، مخصوصا در ورژن جدید، و امکانات متنوعی رو به ما میده. به عنوان مثال تگ های ایجاد شده برای نمایش ویدیو و فایل های صوتی که ممکنه شما نخواهید از یک پلیر جداگانه ای از یک ابزار سومی برین استفاده بکنید. به راحتی با تگ ویدیو میتونید انواع اقسام ویدیوها رو بیان توی وبسایتتون تو اون قالبتون نمایش بدید، به جای اینکه برین درگیر استفاده از پلاگین ها بشید. کمون که استفاده از پلاگین ها مزیت های خودشو داره و در بعضی از مواقع نیاز هست که واقعا مثلا از یک پلاگین نمایش تصاویر، پلاگین نمایش ویدیوها استفاده بشه. صرفا مثال زدم که خواستم بدونید که HTML صرفا همین تگ ها و ایجاد چارچوب نیست و امکانات زیادی رو مخصوصا در ورژن 5ش در اختیار ما میذاره و موارد متعددی که در HTML5 وجود داره. اگر تمایل داشتین میتونید در مورد جستجو بکنید و اطلاعات بیشتری رو کسب بکنید. در مورد CSS هم به همه صورت هست. CSS در کنار این که با یک سری از مشخصه ها یا به عبارتی پراپرتی ها و سلکتورها میاد یک سری استایل هایی رو به یک چارچوب HTML میده و اون رو شکیل‌تر و جذاب‌تر میکنه و جانمایی المان ها رو بهتر میکنه، در کنار اون یک سری ماژول هایی رفته رفته به اون اضافه میشن که باعث میشه قابلیت های اون رو افزایش بده. ماژول هایی مثل فلکس باکس، مثل CSS Grid که اینها اومدن روی هسته CSS سوار شدن و توسط اونها ما خیلی راحت‌تر میتونیم قالب هامون رو طراحی بکنیم، مخصوصا قالب های ریسپانسیو رو. دیگه درگیر مسائلی مثل فلوت کردن، پوزیشن دادن به عناصر نیستیم و خیلی 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 راحت‌تر میتونیم جانمایی المان هامون رو کنترل بکنیم. که حالا چون وارد مقوله CSS و فلکس باکس شدم، یک توضیحی میدم برای دوستان که علاقه دارن، میتونن برن دنبالش و مطالبش رو مطالعه بود. توسط فلکس باکس شما میتونید المان هاتون رو در قالب ردیف هایی در کنار هم قرار بدین، به طوری که جانمایی این ردیف ها هیچ نوع اختلالی رو در سایر المان ها ایجاد نمی کنه و در حقیقت ترازبندی اینها رو به خوبی هندل می کنه و به صورت ردیف های هوریزونتال یا افقی هست. در کنار فلکس باکس حالا که مزیت‌های بیشتری هم داره، CSS Grid وجود داره که دقیقاً مشابه با فلکس باکس هست، با این تفاوت که در دو بُعد کار میکنه، یعنی هم به صورت عمودی هم به صورت افقی، یعنی ورتیکال و هوریزونتال میاد چینش المان‌ها رو کنترل میکنه و طراحی وب رو جانمایی المان‌ها رو بسیار 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 راحت‌تر میکنه. از جمله موارد دیگه که توی CSS وجود داره، بحث بسیار مهم، جالب و کاربردی انیمیشن‌ها هست که بر پایه اون انواع اقسام پلاگین های مرتبط با اون توسط CSS نوشته شده، مثل پلاگین animate.css که هم توسط پلاگین ها و هم توسط خود CSS ما میتونیم انیمیشن های جذابی رو به عنوان مثال برای اون قالب تهیه بکنیم و در معرض دید کاربر بذاریم تا تجربه بهتری رو اون کاربر بتونه از اون وبسایت، از مراجعه به اون وبسایت داشته باشه و لذت کافی رو هم از نمای ظاهری اون وبسایت ببره. خب این مواردی بود که در مورد CSS و HTML موارد بسیار گسترده هستن. من فقط میخوام به صورت حالا میشه گفت مروری داشته باشیم و یک باب آشنایی باز بشه برای شما عزیزان که بدونید یک فرانت اند دیولپر به چه مواردی نیاز داره. بسیار خوب، مورد بعدی که در CSS تیری وجود داره و مبحث بسیار مهمی هست در کنار سایر مباحثی که تا الان در مورد صحبت کردیم، مبحث بسیار کاربردی مدیا کوئری ها هستن که کمک به سزای به ما میکنن برای طراحی قالب های رسپانسیو یا به عبارتی واکنشگرا. خب زمانی که شما از مدیا کوئری ها استفاده میکنید، در حقیقت نوعی از شرط ها رو بر اساس سایز مرورگر کاربر ایجاد میکنید و توسط این مدیا کوئری ها به کامپایلر یا اون بروزر میفهمونید که به عنوان مثال اگر اندازه اون دیوایس دستگاه کاربر در بازه حالا یک عددی باشه مثل 200 پیکسل تا 500 پیکسل، المان ها چه رفتاری رو خودشون نمایش بدن، به چه صورت باشن، چینششون به چه صورت باشه، آیا نیاز هست تغییر داده بشه که قطعا نیاز هست تا اون وبسایت به درستی برای اون یوزر، برای اون کاربر نمایش داده بشه. کارهای بسیار جالبی میشه کرد. مثلا یکی از این کارهاش با فونت ها هست، کار با رنگ هست، کار با تصاویر هست. شاید شما بخواید به عنوان مثال در یک اندازه خاصی رنگ قسمتی از وبسایتتون تغییر بکنه، حالا رنگ پس زمینش میتونه باشه، رنگ نوشته ها میتونه باشه، یا در یک اندازه میخواین یک تصویری به کاربر نشون بدین که در سایر اندازه ها اون تصویر نباشه، تصویری جایگزین اون بشه. در حقیقت ما توسط مدیا کوئری ها این موارد رو کنترل میکنیم و مهمترین دلیل استفاده از اونها هم در کنار این قابلیت ها همونطور که عرض کردم طراحی رسپانسیو یا طراحی واکنشگرا هستش که از محبوبیت بالای برخوردار هست و روی SEO وبسایت شما هم خیلی تاثیر داره. قالب هایی که رسپانسیو باشن در تمام ابعاد های استاندارد وبسایتتون به درستی نمایش داده بشه و موتورهای جستجوی مثل گوگل خیلی براشون حائز اهمیت هستش، مبحث رسپانسیو بودن یک قالب که حالا با خود CSS یک بحثی جدا داره. حالا در مورد فریمورک ها که صحبت کردیم توضیح میدم خدمتتون که این امر بسیار 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 طراحی رسپانسیو ساده تر و راحت تر شده. خب از مباحث مربوط به CSS و HTML که بگذریم که حالا تا جایی که در این فایل صوتی میگنجه و من توضیح خدمتون دادم، میرسیم به مبحث دیگه ای که مبحث پیش پردازنده ها هستن. پیش پردازنده ها در حقیقت یک سری ابزار هستند که به کمک CSS اومدن تا اون رو تا جایی که امکان داره شبیه به یک زبان برنامه نویسی بکنن. به چه صورت؟ شما توسط پیش پردازنده ها مثل پیش پردازنده SAS که یکی از محبوب ترین های اونها هست، میتونید این قابلیت رو به CSS اضافه بکنید که توسط این پیش پردازنده بتونید متغیر تعریف بکنید، بتونید انواع حالا دستورات شرطی رو ایجاد بکنید، از حلقه ها بتونید در CSS استفاده بکنید، و یا این که بیاین اعمال مدیریت کد ها رو خیلی راحت تر بکنید، مثلا با استفاده از مبحث نستینگ کد هایی که مرتبط هستن و حالا عناصری که تو در تو هستن رو به صورت نستینگ کد نویسی بکنید که مدیریت اینها در آینده خیلی ساده تر میشه، یا به عنوان مثال از متغیرها استفاده بکنید. به چه صورت؟ فرض کنید که شما در یک وبسایت طراحی کردین که دارای 6، 7 یا 10 صفحه هستش و در تمام این صفحاتی که طراحی کردین از یک سری رنگ ها استفاده کردین، مثلا از 2 یا 3 رنگ اصلی استفاده کردین. به عنوان مثال قسمت منوی وبسایتتون رو پس زمینش رو یک رنگ آبی روشن کردین. خب اگر فردای روز بخواین این رنگ پس زمینه منو رو در CSS عادی بدون استفاده از پیش پردازنده ها بیاید و به رنگ قرمز تبدیلش کنید، باید برین توی بدنه کدهای CSS تون بگردین، هر جا رنگ آبی وجود داره به صورت دستی برابر با رد بکنید، برابر با قرمز بکنید، یا هر رنگی که مد نظرتون است. اما توسط متغیرها و قابلیتی که SAS به شما میده، میتونید رنگتون رو که اون رنگ آبی هست در قالب یک متغیر تعریف بکنید و بارها و بارها از اون رنگ مد نظر در قالب اون متغیر استفاده بکنید. فرض کنید از این رنگ آبی که در قالب متغیر هست در تعداد دفعات زیاد مثل 10 بار 20 بار از این رنگ استفاده کردید. خب زمانی که متغیر رو به جای مقدار هگزای اون رنگ استفاده میکنید و جانمایش میکنید، اگر یه زمانی خواستین این رنگ آبی رو به فرض به قرمز تغییر بدین، میرین اون متغیر رو فقط رنگش رو چیکار میکنید؟ از آبی به قرمز تغییر میدین. خب چون در قالب متغیره دیگه در سایر قسمت‌های پروژه‌تون هر جا که از این متغیر استفاده کردین که قبلا حاوی رنگ آبی بوده الان حاوی رنگ قرمز شده. یک مثال خیلی ساده هست، کارهای خیلی جالب و پیشرفته‌ای رو میشه ایجاد کرد باهاش، کد نویسی کرد و خیلی کاربردی هست، استفاده از پیش پردازنده ها در CSS و قابلیت های زیادی رو میده. مورد دیگه مثل میکسین ها هست. فرض کنید که شما توی پروژه‌تون جاهای مختلفی از یه پراپرتی مثل border radius استفاده میکنید برای گرد کردن لبه های عناصرتون. خب اگر بخواید برای هر عنصر بیاین از پراپرتی border radius استفاده بکنید، مثلا 5 پیکسل، یه جا 3 پیکسله، یه جا ممکنه border radius 10 پیکسل باشه، خب دائما باید توی حالا کدهایی که نوشین ممکنه تعداد لاین های کد پروژه‌تون، فایل CSS تون 2000 خط یا لاین کد باشه و برای المان های مختلف اومدین چیکار کردین؟ border radius ها رو مختلف رو دارین دستی وارد میکنین. خب اگر یه زمانی بخواین اینها رو تغییر بدین یا باید برین دونه دونه تغییرشون بدین، خب یا اینکه برای هر کدومشون یک عدد متفاوتی رو قطعا میخوان، چون ممکنه یه جا 10 پیکسل باشه عرض کردم، یه جا 5 پیکسل، یه جا 3 پیکسل، اما در قالب حالا میشه گفت گزینه‌ای به نام میکسین میان چیکار میکنید؟ یک میکسین تعریف میکنید و از این میکسین هر جا که خواستین مقدار خودتون رو، مثلا یک بار 3 پیکسل رو، یک بار 7 پیکسل رو، یک بار 10 پیکسل رو پاس میدین به این میکسین و این خودش در طول پروژه میاد چیکار میکنه؟ مقادیر رو کنترل میکنه و نیازی نیست که شما دفعات متعدد این رو تکرار بکنید درون پروژه‌تون. از قابلیت‌های بسیار جالب دیگه این هست که توسط حلقه‌ها در پیش‌پردازنده SAS شما میتونید یک سری کارهای تکراری رو به صورت متعدد انجام بدین. نمونهش فرض کنید میخوان یک سیستم گرید شبکه بندی برای طراحی رسپانسیو ایجاد بکنید. خب اگر مثلا با فریمورک با بوتستراپ کار کرده باشین دیدین از کلاس هایی با نام کل استفاده میکنه، مثلا MD کل 1, 2, 3 تا 12، برای مثلا LG هم همینجور LG 1 تا 12، برای مثلا XS سایز کوچیک دوباره از 1 تا 12. خب اگر بخواید دستی بنویسین باید یک بار بیاین توی فایل استایلتون بگین مثلا کل MD 1 برابر با مثلا 16%، بعد دوباره دستی بنویسین کل MD 2 برابر با مثلا 33%، همینجور هی درصدها رو هی اضافه بکنید و 12 لاین کد رو برای از 1 تا 12 دستی بنویسین. اما توسط حلقه ها خیلی راحت یک بار میتونید بگین نام کلاس من مثلا MD کل هستش داد به عنوان مثال، حالا یک متغیر یک پارامتری و خودکار این عدد رو چکار بکنه در بازهای 16 تایی بین 1 تا 12 تکرار بکنه. خب خیلی راحته دیگه، تا خودتون بخواین دائما 12 لاین 13 لاین کد رو دستی بنویسین. اینا از قابلیت هایی هست که SAS داره در کنار خیلی موارد دیگه که حالا در این فایل صوتی نمی گنجه که بخواییم در موردش صحبت کنیم. خب مورد بعدی، بعد از پیش پردازنده های برای SAS ما یک تمپلیت انجین هایی هم داریم برای HTML که طرز کارکردشون مشابه همین SAS هست، با این تفاوت که اونها میان کد های HTML رو کنترل میکنن، یعنی کد نویسی HTML ما رو ماژولارتر، ساده تر میکنن، مثل همین توضیحاتی که دادم درون تمپلیت انجینی مثل پاگ که حالا یکی از محبوب ترین ها هست که جیت هم نامیده میشه که برای HTML هست. شما میتونید همین میکسین ها رو داشته باشین، همین متغیر ها رو داشته باشین، همین حلقه ها رو داشته باشین و موارد خیلی زیادی وجود داره که واقعا کمک به سزایی در طراحی میکنه و کار طراحی، توسعه و کدنویسی رو سریع‌تر، ساده‌تر و مدیریت پروژه و کدهای اون رو در آینده بسیار بسیار راحت‌تر می‌کنه. این هم در مورد تمپلیت انجین‌های مربوط به HTML که انواع مختلفی دارن که عرض کردم، پاگ یکی از محبوب‌ترین اونها هست. خب مورد بعدی که یک فرانت اند کار در حقیقت نیاز هست که فرا بگیره، فراگیری یک فریمورک CSS است که محبوب ترین اون بوتستراپ هست که امروزه هم در بازار کار بسیار استفاده میشه، ترند هست و خیلی هم محبوبه، مخصوصا در ورژن جدیدش قابلیت های زیادی بهش اضافه شده، حجمش سبکتر شده، کامپوننت هایی بهتری بهش اضافه شده، کلاس های کاربردی تری اضافه شده که باعث میشه که ما راحت تر بتونیم کد نویسی بکنیم. اصول ایجاد فریمورک های CSS، فریمورک های مثل همین بوتستراپ یا فاندیشن یا بولما یا UIKit اساس اینها بر سیستم گرید هست و در ابتدا برای طراحی رسپانسیو قالب ها استفاده میشه، چرا که با مدیا کوئری ها زمانی که به صورت خام داریم یک قالب رو واکنشگرا میکنیم مشکلاتی رو همواره داریم. یک مقدار کار با مدیا کوئری ها ممکنه پیچیده باشه و نیاز به زمان بیشتری داره، اما فریم ورک های مثل بوتستراپ به راحتی با کلاس های و سیستم گرید یا شبکه بندیشون به راحتی این قابلیت رو در اختیار ما قرار میدن که خیلی ساده، خیلی راحت، خیلی سریع بتونیم قالب های رسپانسیو رو تولید بکنیم و ازشون استفاده بکنیم. در کنار مقوله گرید سیستم یا سیستم شبکه بندی و رسپانسیوی که این فریمورک ها دارن، حالا اینجا مد نظر ما بوتستراپ هست، قابلیت های زیادی هم در اون فریمورک ها وجود داره، مثل بحث کامپوننت ها، مثل بحث استایل های پیش‌فرض که باعث میشه که ما یک سری کد نویسی هایی که خیلی استفاده میشن و تکراری هستن رو نداشته باشیم و در قالب کلاس های آماده از اینها استفاده بکنیم. مثلا شما ممکنه توی پروژهتون بارها بارها حتما هم اتفاق افتاده از پراپرتی های مثل مارجین و پدینگ استفاده کردین. حالا مارجین میتونه تاپ باشه، باتم باشه، لفت باشه، رایت باشه، مارجین هم به همین صورت برد ردوس ها میتونن باشن. خب از اینا ما زیاد استفاده میکنیم. حالا فریمورک ها مثل فریمورک بوتستراپ مخصوصا اومدن یک سری کلاس های پیش‌فرض گذاشتن، گفتن اگر شما مثلا میخواین از المان بالاییتون 10 پیکسل فاصله داشته باشین، دیگه نرین خودتون بنویسین مثلا مارجین تاپ 10 پیکسل، بیاین یه کلاس آماده ای به عنوان امتی من براتون گذاشتم، امتی حالا یه دش میخوره و به اندازه و فواصل متنوع از 1 تا 5 عدد میخوره، مثلا امتی 1 برابر مثلا مارجین تاپ 16 بر حسب اون حالا پیکسل یا رم هست، که حالا در مورد رم و پیکسل و این هم صحبت میکنیم، واحد های اندازه گیری فاصله میگیره و دیگه نیاز نیست شما هی دائما درگیر کد های تکراری بشید. بحث کامپوننت ها رو داریم در فریم ورک ها، مخصوصا فریم ورک بوتستراپ که اومده یک سری کامپوننت ها، ابزار ها، یا به عبارتی بگم کتابخونه های جاوا اسکریپتی که خیلی در پروژه ها استفاده میشه، مثل اسلایدر ها، مثل منوهای دراپ داون، حالا مثل از این اسکرول اسپای ها که شما رو یک دکمه به عنوان مثال چندین دکمه توی وبسایتتون دارین، تو منوتون دارین، رو هر کدوم کلیک میکنین اسکرول میشه خودکار روی بخشی از صفحه، درسته؟ مواردی از این قبیل زیاد درش هست و اینها رو به صورت آماده گذاشته و شما کافی که از کلاساش استفاده بکنین و فراخونیش بکنین و نیازی نیست خودتون برین درگیر مسائل کد نویسی و لاجیک حالا با جاوا اسکریپت یا جکوئری بشین و خیلی کامپوننت های متنوع و کاربردی در قالب این فریمورک ها وجود داره که بوتستراپ حالا یک سری کامپوننت های خودش رو داره، یک سری از فریمورک ها شاید مثل ماتریالایز یا بولما یا فاندیشن همین کامپوننت ها رو داشته باشن، یک سریشون کمتر یا بیشتر یک سری چیزایی دارن اما اکثرا مشابه هستن و توی همه اینها و همه اینها رو ساپورت میکنن بدون اینکه ما بخوایم درگیر موارد کد نویسی و لاجیک اینها بشیم که خودمون بخوایم مثلا بریم همونطور که عرض کردم با جاوا اسکریپت یا جکوئری اینها رو پیاده سازی بکنیم. پس تسلط روی حداقل یک فریم ورک بسیار بسیار در حقیقت کار اساسی هست و نیاز یک فرانت اند دیولپر هست که باید این قضیه رو حتما بدونه. خب مورد بعدی تایپوگرافی هست، کار با متون هست، شناختن متون هست، شناختن فونت های استاندارد هست، شناختن فونت آیکون ها هست که شما به عنوان مثال از یک فونت آیکونی مثل فونت آسوم بتونید به چه صورت استفاده بکنید، دیگه خودتون درگیر طراحی آیکون خاصی نشین، چطور از اینها استفاده بکنید، به عنوان مثال سایز اینها رو چطور کنترل بکنید، رنگش رو چطور کنترل بکنید، الاین کردن اینها رو چطور کنترل بکنید، که یک بحثی از تایپوگرافی هست در کنار استفاده از فونت های استاندارد مثل فونت های گوگل یا فونت های استاندارد فارسی که اینها هم نیازمند این هستش که آشنایی رو باش داشته باشین، اندازه فونت ها باید در یک قالب به چه صورت باشه، فاصله بین لاین فونت ها باید به چه صورت باشه، چطور این رو در سایز های مختلف دیوایس ها کنترل بکنیم، اینها توی مباحث تایپوگرافی هست در کنار واحد های اندازه گیری که در CSS وجود داره که حالا میشه گفت بخش از تایپوگرافی و CSS هست، واحد های مثل پیکسل، مثل EM، مثل RAM واحد های بسیار پرکاربردی هستند که امروزه مخصوصا در ورژن جدید فریمورک ها مثل فریمورک بوتستراپ واحد ها از پیکسل رفته روی واحد رم و بعضا توی بعضی از اونها ایم که این واحد رم یک واحد نسبی هست و حالا میشه گفت نسبتش میشه داد به روت اون سند که HTML هست و از اون طریق کنترل میشه. یک مبحث بسیار گسترده هست و بسیار کاربردی و نحوه نمایش صحیح المان ها سایز فونت ها رو خیلی راحت میشه باش کنترل کرد، ابعاد المان ها رو خیلی راحت میشه با این واحد هایی مثل رم و ایم کنترل کرد و در حقیقت ما میتونیم کامپوننت های ماژولار محور طراحی بکنیم. یعنی اگر به عنوان مثال شما یک منوی طراحی میکنید یا یک حالا بخشی از سایتتون رو مثل سایت بار، مثل فوتر، مثل بخش کانتنت، حالا هر جاییش رو اگر از این واحد ها استفاده بکنید چون وابسته هستن به روت پروژه که همون تگ HTML هست که خودش اون هم دنیایی داره، باعث میشه که شما بتونید از کداتون به عنوان یک ماژول استفاده بکنید، یک بار طراحی بکنید و توی پروژه های مختلف به راحتی بدون اینکه ترسی از این داشته باشین که اندازه سایز اونها به هم بریزه، کوچیک بشه، بزرگ بشه، جاشون درست نباشه و حالا تراز نباشن، در حقیقت خیلی راحت میشه با این واحدهای مشکل رو برطرف کرد و به صورت ماژولار محور در حقیقت طراحی رو انجام داد. خب این هم از مبحث تاپوگرافی که مبحث بسیار مهمی است. خب در کنار مواردی که تا اینجا خدمتون عرض کردیم، مورد دیگه این هستش که ما تسلط کافی رو روی طراحی فرم ها داشته باشیم. همونطور که میدونید فرم ها یک در حقیقت واسط و یک راه ارتباطی بین یوزر و اون وبسایت هست. یعنی شما اگر یک فرمی رو دارین که برای ورود کاربر هست یا برای دریافت نظرات کاربران هست، برای ثبت نامش هست، خیلی خیلی مهم هست که شما بتونید به صورت استاندارد این فرم ها رو طراحی کنید و حالتی باشند که در کنار زیبایی که دارن کارآمد هم باشن. چینش المان ها بسیار مهم است. منظورم اینجا از چینش المان ها نحوه نمایش اون اینپوت های فرم هست، قسمت های ورودی اطلاعات. اینها خودش یک مبحث بسیار گسترده ای هست که توی بحث دیزاین و طراحی و طراحی رابطه کاربری خیلی مد نظره. حتما هم توی وبسایت های مختلف دیدین که فرم ها رو خیلی روش تاکید میکنن تا بسیار شکیل باشه و کارآمد باشه و مباحث مربوط به یو ایکس که در موردش در ادامه صحبت خواهم کرد به خوبی درش رعایت شده باشه و دارای جلوه بصری بسیار مناسبی باشه، که حتما باید طراحی فرم های مدرن رو شما یاد بگیرید چون نیاز هست توی پروژه ها که در موردش بدونید که با چه استاندارد اینها رو باید طراحی. خب مورد بعدی که یک فرانت اند کار نیاز داره، یک طراح رابطه کاربری نیاز داره، تسلط کافی به مبحث جی کوئری و جاوا اسکریپت است. ببینید جی کوئری یک کتابخونه ای هست که بر پایه جاوا اسکریپت هست و دلیل این که کتابخونه جی کوئری پدید اومد این هستش که بیایم کد نویسی جاوا اسکریپت رو ساده تر بکنیم. جی کوئری شعاری داره با عنوان رایت لس دو مور، کمتر بنویس کار بیشتری انجام بده. یعنی با کد نویسی کمتر به اون هدف نهایی برسی، توی اون زمانی که برای کد نویسی داری صرفه جویی بکنی. خب دقیقا زمانی که شما از جی کوئری استفاده میکنید باید کتابخونش رو ضمیمه اسنادتون بکنید و زمانی که این کار رو کردین کدهایی که مینویسین توسط این کتابخونه در پس پرده باز تبدیل میشه به همون کدهای جاوا اسکریپت. اما کار با جی کوئری بسیار راحت تره. پلاگین های بسیاری بر مبنای جی کوئری برای طراحی وب تولید شده و هر روز تولید میشه و دیگه از اون حالت کسالت بار جاوا اسکریپت هم اومده یک مقدار کمتر کرده. اگر قرار هست به فرض یک پلاگین رو با جاوا اسکریپت در 10 خط کد طراحی بکنید، حالا منظورم از پلاگین یک حالا قطعه انیمیشنی هست به عنوان مثال، مثلا فرض کنید میخواین یک تول تیپ طراحی بکنید، اگر قرار هست با جاوا اسکریپت ما این رو بیام تو 10 خط انجام بدیم، با جی کوئری این رو با ممکنه با 4-5 خط کد بتونیم خیلی راحت هندلش بکنیم. میبینید که حجم کدای ما ساده تر میشه، خوانایی کدها بسیار بالاتر میره و کار با جاوا اسکریپت رو خیلی برای ما جذابتر و شیرین تر میکنه و تمام مباحثی مثل ایجکس رو به خوبی ساپورت میکنه، خیلی راحت تر، خیلی در حقیقت با کدهای کمتر و خیلی ملموستر و خواناتر میشه کارهایی که با جاوا اسکریپت رو انجام میدیم رو با جی کوئری هندل بکنیم. اما خب برای بیس کار نیاز هست که شما با مفاهیم اولیه یه جاوا اسکریپت آشنایی رو داشته باشین تا بتونید با جی‌کوئری کار بکنید و این قضیه هم یکی از مواردی هست که حتما به عنوان یک طراح وب یا فرانت اند دیولپر باید روی مبحث جی‌کوئری که تاکید میکنم تسلط کافی رو داشته باشید. خب در کنار مباحثی که توضیح دادیم میرسیم به یک سری ابزار. ابزارهایی که باز به ما کمک میکنن و به عنوان یک فرانت اند دیولپر نیاز داریم که اونها رو در موردش بدونیم ابزار یا در حقیقت تسک رانرها هستن. تسک رانر مثل گالپ یک دستیار برای شما که زمانی که اون رو در پروژهاتون استفاده میکنید باعث میشه از انجام یک سری کارهای تکراری جلوگیری بشه و این کارهای تکراری رو به عنوان یک وظیفه میسپارین با این تسک رانرها. تسک رانر هم نامش روش هست، یعنی انجام دهنده ای که وظیفه ای که بهش سپرده میشه. فرض کنید که شما توی پروژهتون زمانی که کد نویسی CSS میکنید با SAS میخواین این فایل های سستون تبدیل بشه به فایل های CSS، چون شما زمانی که با سس کد نویسی میکنید در نهایت باید اینها تبدیل بشن به فایل CSS. خب اگر خودتون هر دفعه بخواین دستی اینها رو تبدیل بکنید زمان زیادی ازتون میگیره، اما گالپ تسک رانری مثل گالپ میاد این کار رو به عهده میگیره و با تعریف کردن یک سری تسک براش هر بار که یک قطعه کد سس مینویسین خودش خودکار این رو بعد از سیو کردن تبدیل میکنه به CSS. یا به فرض میخواین که زمانی که کد CSS یا جاوا اسکریپت مینویسین همزمان اینها فشرده هم بشن، چون میدونید در پروداکشن در اون محصول نهایی ما فایل های مینیفای شده و در حقیقت فشرده شده CSS JS تصاویرمون رو روی هاست آپلود میکنیم که سرعت وبسایت ما بالا بره. خب فرض کنید شما 2000 لاین کد CSS نوشتین، جاوا اسکریپت کلی حالا میشه گفت با جی‌کوئری یا جاوا اسکریپت کد و پلاگین نوشتین، اما اینها به عنوان مثال همشون حالت عادی هن و حجم هر کدوم از اینها فرض کنید فایل استایلتون 100 کیلوبایت، جاوا اسکریپتتون هم مثلا 100 کیلوبایت. خب زمان که مینیفای و فشرده میکنید اینها رو باعث میشه که حجم اینها مثلا 100 کیلوبایت بشه 60 کیلوبایت، اون یکی مثلا بشه 50 کیلوبایت. خب همین ها روی سرعت وبسایت لود وبسایت شما تاثیر داره. حالا اگر بخواید دستی اینو انجام بدین خب درگیر مینیفای کردن و ابزارهای جانبی میشین، اما این وظیفه رو میسپرین به تسک رانر مثل گالپ. همزمان که دارین کد نویسی CSS میکنین با هر بار ذخیره براش تعریف میکنین، مثلا با هر بار ذخیره پروژه خودش اینها رو خودکار مینیفای کنه، فشردهش هم برای شما داشته باشه، ذخیره بکنه توی اون پروژهتون که بعداً به راحتی بتونین استفاده بکنین. کارهای بسیار 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 زیادی میشه با این گالپ انجام داد که من نمونه هاش رو بهتون گفتم. هر کاری که فکر میکنید به عنوان کار تکراری هست میشه به عهده گالپ سپرد. به عنوان مثال یک نمونه دیگه پرفیکس ها در CSS هستن. اگر با یک سری از پراپرتی های CSS کار کرده باشین مثل border radius یا box shadow دیدین که مثلا اگر میگین border radius برابر با 5 پیکسل باید بگین برای انجین بروزر های مختلف مثل حالا کروم یا فایرفاکس هم بیان مثلا بگین border radius 5 پیکسل، بعد یه پریفیکس وب کیت border radius 5 پیکسل و یه پریفیکس موز border radius 5 پیکسل رو باید داشته باشه. خب یعنی در حقیقت یک لاین کد رو شما می‌نویسین، دو لاین کد هم اضافه باید دستی وارد کنید دیگه. خب این وظیفه رو می‌سپاریم به گالپ، میگه هر وقت من از پراپرتی های استفاده کردم که نیاز به پریفیکس ها یا مواردی داشت که نیاز است برای بروزرهای مختلف اینها هم تعریف بشن و مشخص بشن این کارا رو خودت انجام بده، خودکار بیا این وب کیت و موز و یا برای اپرا که میشه او یا سایر مرورگرها رو خودت بیا خودکار اینها رو اضافه بکن. خب بعد از اینکه حالا این فرانت اند کار ما روی این مبحث هم تسلط پیدا کرد نیاز داریم که با یک ورژن کنترل هم بتونیم کار بکنیم. ورژن کنترل ها یا ابزارهای مدیریت نسخه در حقیقت این کمک رو به ما میکنن که اول از همه این که از فایل های ما حفاظت میکنن، همیشه یک بکاپ از فایل هامون داریم و میتونیم فایل هامون رو با افراد مختلف در اقصا نقاط جهان یا سایر کشورها در حقیقت به اشتراک بذاریم. خب به چه صورت؟ یعنی شما دارین کار میکنید از یک ورژن کنترلی مثل گیت استفاده میکنید، هر بار که کدی رو پروژتون اضافه میکنید کد نویسی میکنید، این کد ها توسط گیت رصد میشن، ذخیره میشن، میتونید اینها رو آپلود بکنید روی فضاهای روی سرور مثل فضایی مثل گیت هاب یا گیت لب و سایر افراد از اقصانقاط دنیا بتونن به این کد ها دسترسی داشته باشن، توی پروژهتون مشارکت بکنن، کد هایی رو بهش اضافه بکنن، ویرایشش بکنن و در حقیقت برای کارهای ریموت خیلی ازش استفاده میشه و شما به عنوان یک فرانت اند دیولپر باید بتونید با گیت کار بکنید و فایل هاتون رو با سایر افراد به اشتراک بذارید. ممکن توی یک شرکتی کار بکنید که چندین نفر دارین روی یک پروژه کار میکنید، خب هر شخصی روی یک بخشی از پروژه کار میکنه، پس توسط گیت اون بخش مورد نظر اون شخص توسط برانچ ها کنترل میشه و در نهایت برای هر تغییر یک سری کامنت ها، یک سری یادداشت هایی نوشته میشه که در فلان ساعت در فلان تاریخ چه اتفاقی افتاده، به این صورت اینها ذخیره شدن، قابل بازیابی هستن و در حقیقت مثل قدیم دیگه نیست که اگر شما بخواید به فرض توی شرکتی که دارین کار میکنین ادامه کارتون رو برین توی منزل انجام بدین، فایل های پروژه رو بریزین یا روی یک فلش کپیش بکنید ببرید خونه و ادامه کار رو داشته باشین. خیلی راحت با گیت میتونید کنترلش بکنید، بفرستین روی گیت هاب یا گیت لب و در منزل کد ها رو کلون بکنید، روی سیستم خونگیتون آپدیتش بکنید و ادامه کار رو داشته باشین و فردا دوباره توی شرکت ادامه کارتون رو انجام بدید. یک مثال ساده هست برای ورژن کنترل ها در کنار کارهای بسیار جالب بود که برای کنترل نسخه برای ما انجام میدن و کار ما رو خیلی ساده میکنن در مدیریت و نگهداری از فایل ها و به این صورت هستش که میبینید که ابزارهای متنوعی وجود داره، تکنولوژی های متنوعی وجود داره که ما به عنوان یک فرانت اند دیولپر باید اینها رو مد نظر بگیریم. نکته پایانی که یکی از نکات با اهمیت دیگه هست، آشنایی با مباحث UX یا تجربه کاربری هست. اگر بخوام یک مثال ساده راجع به UX بزنم، در حقیقت میشه گفتش که رصد کردن رفتارهای کاربر و میزان رضایت یک کاربر از یک وبسایت است. به چه صورت؟ ببینید، شما زمانی که مباحث UX رو درون وبسایتتون رعایت بکنید، باعث میشه که اون کاربر بیشتر به وبسایت شما جذب بشه. این مباحث به چه صورت هستن؟ مثلا جانمایی المان ها به چه صورت باشه؟ دوگمه های مثلا CTA که حالا کال تو اکشن هست در کجاها قرار بگیره که کاربر راحت تر باشه؟ بحث طراحی فرم های مدرن یک بخشی از همین UX است که به چه صورت ما یک فرم رو طراحی بکنیم تا کاربر ما رضایت کامل رو داشته باشه. دوگمه هایی مثل لاگین، ورود به سایت یا ثبت نام در سایت کجاها باشند بهتره که کاربر راحت تره. در حقیقت ما باید یک لذتی رو به اون کاربر بدیم زمانی که از وبسایت ما استفاده میکنه و راحت بتونه ارتباط برقرار بکنه با سایر بخش‌های وبسایت ما. قاعدتا یک وبسایتی که بسیار پیچیده هست و مسائل مختلفش تو در تو هست، باعث میشه که اون کاربر رضایت کافی رو از اون کار کردن یا تجربه مناسب رو از اون وبسایت نداشته باشه و قاعدتا اون وبسایت رو ترک بکنه و دیگه هیچ وقت بهش سر نزنه. این یک توضیح کلی بود که حالا اگر بخواید واردش بشین، میشه مباحثی مثل طراحی رابط‌های کاربری در ابزارهایی مثل XD یا اسکچ، طرح‌های اولیه مثل پروتوتایپ ها و مواردی از این قبیل، قبل از این که ما اصلا کلن یک حالا قالبی یا طرحی رو بخوایم کدش بکنیم، تبدیل به CSS یا HTML بکنیم، میایم در این نرم افزارها با رعایت اصول UX و تجربه کاربری طراحی میکنیم و بعد در اختیار اون شخصی میذاریم که اینها رو قرار هست به کد تبدیل بکنه. اما یک فرانت اند دیولپر باید تسلط مناسب رو، حداقل آگاهی و فهم لازم رو، درک لازم رو از مباحث تجربه کاربری داشته باشه. مبحث دیگه روانشناسی رنگ ها هست که شما بدونید در وبسایتتون از چه رنگ هایی استفاده بکنید، از چه پنل های رنگی باید استفاده بکنید مطابق با کاری که اون وبسایت میده. کسب اگر مربوط به کسب و کار خاصی هست، به عنوان مثال اگر مربوط به وبسایت پزشک هست از چه رنگ‌های استفاده بشه، اگر یک وبسایت آموزشی هست چه رنگ‌های نیاز هست استفاده بشه، استفاده از این رنگ‌ها در کجاهای وبسایت انجام بشه، کجاها مجاز هست، کجاها میشه جلوه و جذابیت اون وبسایت رو بالاتر برد. مباحثی است که توی مبحث تجربه کاربری هم شما باید رعایت بکنید. انواع اقسام، حالا میشه گفت شاخه‌های مختلف داره که مثل استراتژی محتوا و موارد از این قبیل که بخشی از UX هستن که خودش یک دنیایی هست که شما به عنوان یک فرانت اند دیولپر نیاز دارید که در حقیقت به این مبحث هم تسلط کافی رو پیدا بکنید. بسیار خوب عزیزان، اینها مباحثی بودند در کنار یک سری مباحث دیگه مثل کار با کتابخونه ها، پلاگین های آماده که یک فرانت اند کار باید اینها رو بدونه و امیدوارم درک کرده باشین که کسی که فرانت اند دیولپر هست صرفا نمیتونه با CSS HTML تنها کار خودش رو پیش ببره و خودش رو به عنوان یک طراح وب معرفی بکنه. بسیار خوب عزیزان، امیدوارم تونسته باشم کمک هرشن ناچیز برای روشن‌تر شدن واژه فرانت اند و یا شخصی که بهش طراح رابطه کاربری یا فرانت اند دیولپر میگن رو برای شما به ارمغان آورده باشم و تا یک پادکست دیگه در اینجا شما عزیزان رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. موفق و پیروز باشید.